بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر المیزان جلسه 185 سه‌شنبه 21 آبان 1398.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث تفسیری علامه طباطبایی ذیل آیات سوره هم از الحمد لله تا مالک یوم الدین بیان علامه رو توضیح دادیم. بعد از اون نوبت بیان مختار رسید که اول از حمد شروع کردیم، حمد رو مؤلفه‌های موجود در معنای حمد توضیح دادیم، بحث‌های روشیش هم گفتیم. بعد از اون رسیدیم به بحث الحمدلله و الله رو گفتیم، الله ذاتی اگر در نظر بگیریم که قرآن کلن الله ذاتی فراوان هم هست و حق هم هست و ظاهرن باید در مسئله سوره حمد که به عمق اشاره میکنه باید به این حمد ذاتی و الله ذاتی اشاره کرد و این الله الحمدلله باید بشه حمد ذاتی توضیح دادیم و مطالبی رو در این زمینه عرض کردیم که در واقع جنس حمد و مطلق حمد مال خداست، چون سراسر کمال است و این کمال و همه خیرات و کمالات و نیکی ها و زیبایی ها در حضرت حق هست و تمام اون چیزی در صفات و افعال و ذوات هر جا کمالی میبینیم اون کمال ذات حضرت حق، اینا رو توضیح دادیم و هرچند که حق پیدا آورده زیباست و اینها رو هم توضیح دادیم. بعد از اینکه اینها رو گفتیم به نوبت به بحث نتایج سلوکی میرسه. نتایج سلوکی گفتیم ولی در واقع توضیح دادیم در دیروز که باید گفت تفسیر سلوکی، چرا تفسیر سلوکی است. دوستان نکته در روز گذشته گفتیم، واقعیتش ما بحث تفسیر سلوکی، یعنی کسی که میخواد تفسیر سلوکی کار کنه و بنویسه باید مقدماتی بگیره. این اون چی که دیروز ما گفتیم جز مقدمات بحث تفسیر سلوکی است، یعنی بدانه مثلا اینکه به اصطلاح لوازم بیانی داره و این لوازم بیان رو دارم میگم لذا تفسیره، بدانه بستر کار حضرت حق در قرآن کریم میخواد به تعامل سلوکی بکشونه همه رو در معارف، این مقصوده و لذا چون مقصوده پس میبایست بگیم ما داریم تفسیر میکنیم، چون تفسیر بیان مقصود خداست. از این جهت میتونه نکته باشه و باز بحثای دیگری است، من دیگه اینجا فرصت نیست بگم، ولی ما توی این عرفان در وادی عمل امسال که بحث اسماء الله و تعامل سلوکی بود اونجا مقدمه چینی کردیم چطور میشود حقایق معرفتی بستر سلوکی پیدا کنه. تحلیل های چارگانه بود سگانه بود دیگه الان یادم نیست، ما اونجا ارائه دادیم. اون بحث هم به این بحث باید زمینه بشه، یعنی کسی که میخواد کتاب تفسیر سلوکی بنویسه، یعنی تفسیر با به اسلام محور فضای سلوکی بنویسه کل قرآن رو که باید هم تفسیر سلوکی کرد و حق هم هست و خود خدا مقصودش هست تفسیر بکنه و جوانبی از قرآن خودش رو بشونه در بیاره از قرآن، این لازم داره مقدماتی، یکی دو مقدمه رو در دیروز گفتیم. برخی از مقدمات رو کجا گفتیم؟ توی بحث عرفان در وادی عمل امسال که بحث اسماء الله و به اصطلاح تعامل سلوکی با این اسماء الهی بود، اونجا مقدماتی گرفته، اون مقدمات خیلی میتونه کمک بکنه. مقدمه اولی که گفتیم کمک میکنه. میخوام بگم الان نمیتونم، اگه بخوام میترسم کل جلسه رو بگیر، چون موضوع الان بحث ما نیست، فقط خواستم یه اشاره کنم. خواستم بگم اون بحثان هم اگر رجوع بفرمایید با این خیلی کمک میکنه، چون ما باید دست پر داشته باشه، ذهن آماده داشته باشه، جوانب رو بدونه بعد بتونه تفسیر سلوکی بکنه. بعضی من تا میبینم بخوام میرسه به تفسیر سلوکی دو تا کلمه میگه تمام میشه، چون جوانب بحث تفسیر سلوکی رو نمیدونم. عرض میکنم اون چی که ما اونجا عرض کردیم به عنوان به اصطلاح بحثایی که چگونه میشه از معرفت به فضای سلوکی پل زد، اون را اون بحث به اضافه این بحثایی که الان دیروز گفتیم، اینا مقدمات کاریاتون باشه، روش تأکید میکنم، یعنی سروری که میخواد این کار، ما دیروز رو میگه خیلی خلاصه گفتیم، بنده اگر بخوام مثلا وقتش بدم حداقل با 10-15 جلسه آدم بیسته توضیح بده چگونه خدا مقصود سلوکی دارد از آیات و این رو نشون بده در آیات. بله خب گزارشش تو کانال هست اگه میخواید رجوع کنید، میتونید بله عرفان در وادی عمل رجوع کنید، اونجا هست. ارزم اینه این جو بحثا رو اگر بخواد باشه باید خیلی مفصل انجام ده، یعنی باید تثبیتش کرد. من دیروز فقط اشاره کردم که مقصود خدا از هر بحث معرفتی تعامل سلوکی است، اینجوری گفتم ولی توضیحش که ندادیم، باید مفصل بشه توضیح بدیم، آیات و شواهد بیاریم فراوان، و فراوان هم در قرآن هست و عجیب هم هست و اصلا قرآن گویا آمده که ما را به جایی بکشونه که این حقایق در ما بنشینه و آثارش خودشو نشون بده. آثار خودشو نشون بده، آثار سلوکی و روحی و معرفتی اصلا جز مهمترین آثاریست که خدا دنبالش هست و حالا در جای خودش پی میگیره دیگه، الان وقتش نیست. خواستم بگم اون رو مبنای قرار بده، راحت این چیه عنوان بدیم نتایج سلوکی، باید بگیم تفسیر سلوکیست، یعنی اصلا آیه رو من دارم همونجوری که میفهمی، اول باید آیه رو فهمید مفادش رو از نظر معرفتی به دست آورد، بعد از اینکه مفاد رو به دست آورده به سرعت بره تو فضای به اصطلاح تفسیر سلوکی، که الان دارم به تفسیر سلوکی اشاره میکنم. و یکی از آرزوهای بنده است که یک کتابی گاهی کسی بنویسه تفسیر با همین دغدغه و ظهورگیری های ناب، یعنی نه من اندی اینجوری نه، و توضیح بده چطور این لوازم بیانه. اون اگر انجام بشه یک ظرفیت از ظرفیت‌های مهم قرآنی، چون به تعبیر حضرت امام اصلا قرآن آمده تا ما را به فضای معرفتی خودش بکشانه و ما را به سلوک بکشانه، اصلا دو تا تعبیر حضرت امام این دو تا است، اصلش اینه، بقیه جدی نیست، نه که جدی اصلا نیست، بقیه جدی نیست، اصلش اینه، اصلا تعبیر اینجوری به نظرم باید روش کار جدی بشه. اگه همچی چیزی رو انسان پی بگیره، یه تفسیری از این جهت که فکر میکنم 50-60 جلدم بیشتر در میاد، اصلا بی نظیره، به ویژه اگه بلد باشه، که هنوز من بعضی از مقدمات رو نگفتم، بلد باشه مثلا از تجربه عارفان که روی داده از دلش حرف درگیر قرآنی، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، معناش واضح نیست. حالا یه آیه ای که مثلا عارفی باش برخورد کرده و چه چیزایی بهش داده شده و چه جوری فهمیده و چه جوری اصلا تعامل کرده باش، اونها خیلی به نظر میتونه کمک، اونها نمیگم که او معیار ماست، اصلا معیار نیست، از او به اصطلاح مدد میگیره، اندیشه میگیره، میاد به لحاظ قرآنی تحلیل قرآنی میکنه آیا چنین چیزی هست یا نه. دقت میکنی؟ این ندارم علمو واضح باشه که اگر بشه خیلی واقعا اصلاح. من یادم یه بار یه جایی از یکی از کتاب ها است نبرم، از این کتاب های آیون عرفا داشتم میخوندم، دیدم یه آیه اومد 6 جور 7 جور 8 جور همه درست، اصلا تعجب کردم چقدر زیبا، همون یک آیه. یکی از این آیون میگفت این تعبیری که این آیه یکی هست که بخونید برای نماز شب بلند شید هست، آخر کدوم سوره هست؟ سوره که بله آیش بله قل انما انا بشر مثلكم یوها الی، بعدش فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادة ربه احدا. بنده خدا میگفت تا این آیه رو شنیدم 7 جور برام معنا شد یک جا، همش هم سلوکی، اینا اینجوری چیزا که گاهی عارف تو حالاتش داره، گاه لابلای این کتاب ها گفته شده، اونها رو استفاده کنه. استفاده نه یعنی او گفت پس من میپذیرم، اصلا بحثم این نیست، بیام چیکار کنه، بیاریم یک به یک، درست مثل اینکه آدم دید میده، درست مثل من یک کتاب تفسیری سلوکی، 10 تا کتاب تفسیری سلوکی جلوم هست، من اونا رو نگاه میکنم، بعد میام خودم نگاه میکنم میبینم ظهورگیری که میکنم میبینم این بهتر از اونه، مثلا اینجوری هم چه حالتی، اینا اینجوری به ما دید میدن کتاب های از این دست، و اونها اگر بیاد تو کار خیلی کمک میکنه. حالا دیگه باشه الان فعلا نه، خواستم بگم این تفسیر سلوکی رو جدی بگیرید، یک باب واسعی است برای خودش، و تفسیر سلوکی به شکل اجتماعی میشه توضیح داد، به شکل فردی میشه توضیح داد، به شکل مراحل سلوک عارفان میشه توضیح داد، به شکل بطونی میشه توضیح داد، به شکل تعویل ارضی میشه توضیح داد. خیلی اسرار داره، واقعا برای خودش اسرار داره. که حالا الان فتح بابی خواستم بکنم، یادتون باشه این همچین چیزی تو ذهن که شک بگیره یکی میتونه کاری بکنه که ما بعدم ازش بهره ببریم هممون. خب برگردم به بحث. طبق اون تفسیر سلوکی یا نتایج سلوکی چند تا رو گفتیم. اول گفتیم نفس این عقاید باور که میکنه خود سلوکه. بعد از اون گفتیم یکی از نتایج الحمدلله اینه که بدگمانی نباید در عالم داشته باشه، خوشبین باید باشه. یکیش خود نفس هم دست و ثناست و ستایش که خود قرآن گفته الحمدلله، که مواجهه وجودی انسان رو به ستایش میکشونه. یکی هم رفع انانیت بود و عجب که در جلسه قبل گفتیم. این دو ستای دیگه هم میخوام الان به سرعت بگم و تمامش کنیم که به بحث بعدی باز در مورد حمد برسم. من معتقدم سوره حمد، اصلا سوره حمد رو حمد گفتن به خاطر الحمدلله، چون مهمترین الحمدلله قرآنیست. برداشت خودم به لحاظ اون چیزی که در مورد سوره حمد میگه، لذا باید بحث حمد رو اصلا تمرکز و مرکز ثقلش رو بذاریم روی اینجا. خیلی دوست داشتم، الان نمیخوام این کار رو بکنم، خیلی دوست داشتم تمام بحث‌های حمدی که وجود داره همه رو بیاریم اینجا تو الحمدلله، ولی دیگه این کار رو نمیکنم. اون مقداری که مربوطه به اینجاست به اضافه نکته هایی که خود حمد رو برای ما مشخص کنه که بعضیش رو تاکنون گفتیم، حالا بذارید الان این تمامش کنم. یکی از اون نتایج سلوکی کرنش و خضوست. چرا؟ اون حمد ذاتی که درست کردیم یعنی یک ذاتی است که همه کمالات همه از اوست و همه جا را گرفته، هم قهر وجودیش همه جا را گرفته، هم احاطهش گرفته، هم کمالات یک به یک. این کمالات ذاتی هر کی ببینه او رو به کرنش و خضوع می‌داره. چه رسد به اینکه هر جا هم میبینه همه رو از او میبینه و همش هم کمال میبینه. اون عظمت که من بعضی رو دیدم فقط اون احاطه ذاتی حضرت حق رو فقط تصور میکنه، چنان خضوع میشه، میشه صفر. نه یعنی یک چیزی خضوع میکند، دقت میکنه. بعضیا که این مسئله اون احاطه ذاتی گفتیم یکی از ویژگی های حمد ذاتی اون احاطه ذاتی هست دیگه، که ان الله واسع علیم که داشت قرآن، لله المشرق والمغرب فعین و تولف سما وجه الله، و بعدش ان الله واسع علیم، این تعبیر واسع واسع احاطه ذاتیه. این احاطه ذاتیه فقط همین یکی، من نمیام همه اینا همینجوره، هر کدوم غناء ذاتی چه کار میکنه با آدم، نه هر کدوم اینا، ولی احاطه ذاتیه حضرت حق واسه میبینه. من بعضی رو دیدم واقعا جلو میره این اصل جلوه میکنه، نه یعنی به اصطلاح چیز دیگر، همین جلوه میکنه، میبینه او شد اصل و خود شد صفر، نه یعنی یه چیزی هم هست. این خضوع حقیقی اصلی فقری جبلی ما اینه، این توی همین حمد ذاتی خوابیده و لازمه حمد ذاتیه، دقت میکنم. و از طرفی هم اون مسئله که در مورد ذات گفتیم، هر کمالی، حالا من الان تا بال اصل اون یک کمال ذات رو که احاطه ذاتی بود گفتم، الان میخوام بگم هر کمالی هر جا میبینید، هر خیری، هر نیکی، هر پاکی، هر طهارتی، هر کاری، هر خوبی، هر جا میبینید مال خدا، این تا اینجوری میبینه این رو به خضوع وامیداره نسبت به چنین حقیقت زیبای به اصطلاح پر از کمال بی انتها. این خضوع کرنش لازمه طبیعیشه، یعنی تا میاد خودش تبدیل بشه. گفت صرف این مواجهه، حتی مواجهه فکری عرض کردم دیگه، مواجهه فلسفی فقط یاد گرفته باشه و این رو بیاره تو صحنه جانش و قبول کرده داره مطرح میکنه، مواجهه تبدیلش کرده باشه، همینی که فکری بوده ولی ورده مواجهه قلبیش کرده، یعنی همینی که میدانه رو تلقی داره نسبت به حضرت حق میسته، او رو تبدیل میکنه به این کرنش، به این کرنش وامی داره و نوع بیانش رو تغییر میده، نوع رفتارش تغییر میده. حالا یکیش کرنش و خضوست. نگاه کنید نوعاً تا از این دست چیزهای گفتم انت الوجوه للحی القیوم، انت الوجوه اصلا محو میشه وجوه اگه اون حی قیوم خودش نشون بده به اون سب، انت الوجوه اصلا جمع میشه، این میشه خضوع، خضوع توش به چشم میاد به شکل بارز. باز یک نکته دیگری که اینجا هست توی الحمدلله باید یاد گرفت، رعایت ادب. حال که خدا این گونه هست، حال که خدا این گونه همه کمالات از اوست، همه خیرات از اوست، همه زیبایی از اوست، هیچ نقصی در اون نیست. نوع صحبت، نوع رفتار نباید مؤدبانه بشه، نوع بیان نسبت به خدا، هر حسنه ایست از اوست، هر خیری ایست از اوست. پس دیگه نباید نسبت ها بعضی ها میدن رب به ما اقویتنی، این بیادبیه. رب به ما اقویتنی شیطان بیادبیه. چرا؟ کمال داره، همه خیره. حتی اقوای حقیقی، اینجا که بیادبانه گفته، اقوای حقیقی هم که داره خیره، خدا اقوای حقیقی هم داره خیره، بر اساس خیره، نفسش خیره، تو نظام حسن خیره، همش خیره. اگه تو اونه چرا رسد به این که این بیادبانه داره؟ میخوام بگم یعنی اینو باید دقت، زبان دیگه میشه مؤدب. آقایون حضرت خضر رو مثال میزنن، اون جریان سگانه که حضرت خضر داره علامه طباطبایی هم تو المیزان آورده. بعد از اینکه اون سه کار رو انجام داد و تبدیل شد هازا فراقم بینی و بینک، تبدیل شد به اینکه دیگه میخواد توضیح بده که خب چرا من این سه تا کار رو کردم، قبلش توضیح نداد. توضیح که میده نگاه کنید اونجا میگن هر جا که صحبت خیر به خدا نسبت میده، هر جا که صحبت شر به خودش نسبت میده، هر جا صحبت خیر و شر با هم یک کمیش خیر تعبیر میکنم من و خدا. حالا بذارید من الان میخونم، ببینید ادب، این رو ما میگیم ادب، که باید ادب از دل الحمدلله دست میاد. اما السفینه فکانت لمساکین یعملون فی البحر. خب این سفینه را سوراخ کرد حضرت خضر. فعرد تو ان عیبه ها، اینجا میگه عرد تو ان عیبه ها، عیب رو به خودش نسبت میده. و کان وراهم ملک و یأخذ کل سفینه غصبا. و اما الغلام، اون پسر رو کشتم. چی میگه اینجا؟ پسر رو کشت، جاش چی قرار داد؟ یک به اصطلاح کسی که اقرب و بله خیرم منه زکات و اقرب و رحماست، یعنی یک جهت خوبی داره یک جهت شر. و اما الغلام فکان ابواه مؤمنین فخشینا ان یرهقهما طغیان و کفرا. خب این پسر رو کشتیم، حالا کشتم و از یک طرف هم بهشون چی دادیم؟ به اصطلاح یک دختری داد که میگن یک نبی یا 70 نبی از او متولد شد که اقرب و رحماست و خیرم منه زکاتن. فاردنا ان یبدلهما، اردنا میگه چرا؟ چون یک خیر و یک شر هست. اردنا ان یبدلهما ربهما. حالا یبدلهما اینجا که میرسه به خودمون، دختری که باید بده به جای این پسر، تبیین کنید ان یبدلهما ربهما خیرم منه زکات و اقرب و رحما. من الان فرصت نیست، با چه ظرافتی اردنا گفت ان یبدلهما گفت، ربهما گفت، خیلی چیز جالبی زال دیگه وقتش. و اما الجدار، خب جدار چی شد؟ خب کنزی بود به دستشون رسید، میگه این که خیره به خدا نسبت میده. و اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینه و کان تحت او کنز لهما کان ابوهما صالحا. چون اینجا جدار خراب داشت میشد درستش کرد، یعنی کار بدی که نشد. فاراد ربک ان یبلغ اشدهما و یستخرجهما یستخرجا کنزهما رحمتا من ربک. و بعد آخرش هم میگه و ما فعلته ان امری، همشو با امر خدا کردم. ولی در توضیحی که میده، میده هر جا که خیر به خود به خدا نسبت میده، هر جا که شر به خودش، هر جا که بین بین یه کاری میکنه که هر دو بشه. این ادب. ادب چیه؟ واقعش هم واقعی است، طرفی که میرسه اینجا اصلا صحبت ادب ظاهری نیست، واقعا میدون اینجوری، همش میدون اینجوری، واقعی است، یعنی چون سراسر خیر میشه اون طرف. خب این هم یکی از اونهاست. یکی از اونها رو من حالا میگم، ولی الان دیگه احتیاج نیست بگم. مسئله
خود ادب یعنی چی؟ خود ادب
که توضیحات زیاد علامه طباطبایی توضیح داد. از دوست حسن‌زاده میفهمون نگه داشت حد هر چیز ادب. حالا دیگه هر جوری که توضیح میدن میرسه. علامه طباطبایی جلد چندم اصلا بحث ادب رو کرده و توضیح هم داده و شرح هم کرده و میرسه. میرسیم ما معلوم نیست، یعنی میرسیم ما این این نه میگه ما پیش میریم، معلوم نیست میرسیم، ولی میرسیم منظورم یعنی همین روالی که علامه طباطبایی گفته اگه بریم جلو. بله،
خانم
نه الان یادم نیست. اصلا شما نگاه کنید در آخرش جلد 5 6 عنوان داره، در آخر جلدها نگاه کنید داره ادب نمیدونم چی بحث قرآنی کرده، یعنی بحثان قرآنی و بحث ادب. خب ادب انبیا رو اونجا خیلی قشنگ توضیح داده، اصلا نوع دعا کردن، نوع خواستن، همشون خیلی عالی است. ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن. خیلی زیبا، یعنی وقتی هم میخواد بگه حتی خواستنش چجوریه، ما که ظلم کردی اگه تو نبخشید خاسر میشه، اگه تو نبخشید نگو ببخشید. جلد 6، بله جلد 6. یه بحث دیگه است، الان وقتش نیست ولی بعدا باید بهش بیشتر بپردازیم، باعث میشه همه چیز حرمت پیدا میکنه، خدایی میشه، عرض میشه، عرض الله، هر چیزی رو دست میذاره خدا، هر جا رو دست میذارید میشه مال خدا، سما سما الله، که بعضی از اینا تو فرهنگ قرآنی اومده، عرض الله مثلا اومده، عرض الله واسعه مثلا این تعبیر اومده، عرض الله، عرض الله، که دیگه حسابش جدا میشه چون مال خداست، همش همه این چی که میبینید خیرات که ما همه مال خداست و همه همینجوره دیگه. لذا در عین این که مثلا ایام الله قرآنی نگاه کنید یه ایام ویژه است، ولی کل ایام همه ایام الله هست، دقت میکنید، کل لیالی لیالی الله، عرض عرض الله، سما سما الله. این حالا الان دیگه وقتش نیست، بذارید من دیگه بگذرم از این، میرسم بحث بعدی. بحث بعدی که حالا باز میخوام بکنم، بیشتر همون فضای حمد رو میخوام درست کنم از جوانب دیگر. یه بحثی که هست در هم بار احساسی هم و فضای درونی هم، تا به حال ما حمد رو به حسن مؤلف های معنایی هم میگفتیم، اون بحث لغت حمد و معنای لغت حمد بود، الان یه بحث و این نیست، واقعیت حمدی که صورت میگیره که بنده باید نسبت به خدا داشته باشه چه حالتی داره، این ستایش کردن خدا، هویت این حمد به لحاظ اون بارهای احساسی و حقیقتی که توش هست. من تعبیر میکنم، حالا توضیح میدم. اولا تماشاگری است، سپس تقرب معرفتی است، پس از اون دست افشانی است، پس از اون سرمستی است، سرمستی پس از اون اهتزاز روحی. این چیزی که حالا گفتم پس میگم، ولی گهگاهی هم یه کمی هم به اذنه ترتبش هم میتونه فرق کنه، ولی کلا اینجوری توش هم یک نوع تماشاگری است، یعنی دارم نگاه میکنم خیرات خدایی رو، کمالات خدایی رو دارم میبینم، میبینم مثلا چجوری عالم داره میگردونه، چجوری داره خیرات رو به افراد میرسونه، چجوری داره نظام احسن رو میگردونه، هر چی که هست، هر چی که میبینم و همش خیرات حق رو میبینم، کمالات حق رو میبینم، که گفتیم تو هم باید یک نوع معرفت روی بده و واقعا همینجور باید دید دریافت، یک نوع تماشاگری است، یعنی تیز شدن چشم نسبت به باطن عالم و حقیقت اصلی عالم خداوند سبحان، که چجوری در همه جا چجوری جلوه میکنه، چجوری نور حق همه جا رو گرفته و این الله و نور السماوات و الارض رو داره نگاه میکنه با تمام کمالاتش، که من خودم معتقدم الله و نور السماوات نور قرآنی هم به اصطلاح وجودیه، هم اخلاقیه و هم به اصطلاح زیبا شناختیه، هر ستاست تو فرهنگ قرآنی، حالا باید در جای خودش به تو روایات هم هست، یعنی نور، نور همه جا رو گرفته، یعنی الله نور السماوات همه جا رو گرفته، نور نور همه جا رو گرفته و این نور رو داره نگاه میکنه، نوری که با این سهالت، یعنی هم جهت وجودی کمالی، هم جهت خیری، ارزش اخلاقی خیر، هم از جهت چی به اصطلاح زیبایی، هم زیباست اینا، که نور هم زیباه، هم خیره و هم به اصطلاح کمال وجودیه. خب این توضیح میده الله و نور السماوات رو نوعاً به شکل کمال وجودی، آقایون خیلی خوش توضیح میده، ولی اینا همه توش هست، به لذا میگم با نور هست که شیطنت میره کنار، با نور هست که حسد میره کنار، با نور هست که تمام این به اصطلاح کدرت های اخلاقی میره کنار، با نور، نور اینجوری انوام میدن، و نور هست که زیباست و همه جا رو گرفته و جلوه داره و تلعلو داره، حالا در جای خودش. خواستم این یه حالت تماشاگری نسبت به عالم که باید به تعبیر چشم تیز بشه، حق را و کمالات حق را ببینیم، که یه از کارهایی که قرآن میکنه خیلی خوشه همینه، یعنی انسان رو در سطح به عمق میکشونه، سطح هستیم ولی عمق هستیم، یعنی همین سطحیم داریم سطح، ولی در سطح همیشه عمق میبینیم، یعنی اون حضرت حق است که داره چه های جلوه میکنه، کارهایی که انجام میده. این اولا تماشاگریست و معرفت، تماشاگریش کردم چون صرف دانستن نیست، صرف دانستن نیست، غور کردن در حقیقت و به اصطلاح تعامل با خود حقیقت میشه تماشاگری، تماشاگریه، و بعد از اون تقرب ایجاد میشه، تقرب معرفتی ایجاد میشه، یعنی با این تماشاگری تیز میشه چشمش، به خدا نزدیک میشه، میفهمه خدا کیه چیه. این تو هم هست که حالا من میخوام بگم، این کسی که داره هم میکنه بشینید این آیاتی که در مورد حمد هست بخونید، این آیاتی که در آخر سوره حشر هست، الله لا اله الا، نمیدونم چه اینا که هست، انواع آیات میتونید آیاتو بخونید، هو الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم، هو الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم، الملك القدوس السلام العزيز المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، لا اله الا بله، قدوس السلام متکبر سبحان، بله خوب، بارون سبرون لحول اسمان. ببینید این یک نوع هم تماشاگریه و یک نوع تقرب معرفتیه، دقت میکنه، یعنی داره هی غور میکنه و هی به اصطلاح داره به خدا نزدیک میشه. و بعد این سبحان الله آخرش چی داره؟ یکی دیگه بعدی چی داشت؟ هو العزیز الحکیم. یکی دیگه هم بود هو الرحمن الرحیم، هو بله، این حالت میبینید، یعنی هی میبینید تماشاگری میکنه، معرفت پیدا میکنه، بعد بعضی از چیزها هم این افزون هم هست توش که حالا این نکته های خوشی داره. حالا خواستم اینو بگم، یه همچه چیز رو میبینید تو آیه سوره 8، جوشن به اسم کبیر ما 1001 اسم میخونیم، بخونید، کسی بخونه خوش بخونه، البته ما شبهای قد گهگاهی وقت کم داریم تونتون میخونیم که تمام بشه که بیم به مثلا سهرمون برسیم، ولی اون نه، منظورم نیست، چه تو خونه چه هر جایی که بالاخره بالاخره آرام با یه حالتی یواش یواش میبینی که باش حرکت میکنه انسان، هی داره به اصطلاح چی میکنه؟ داره اولا داره مثل که یاد میگیره این خب بله خدا این هست، این هست، این هست، تماشاگری، و این حمدی که داره میکنه تماشاگری میکنه، و کنارش به اصطلاح تقرب معرفتی پیدا میکنه، اصلا میبینه خدا کیه، با همین گفتنها یعنی افتاد توش، درست مثل شبیه کسی که فیلسوف داره کار میکنه، کار فکری میکنه تا به مطلب میرسه، اینا که با حمد انجام میده باش میرسه به معرفت، باش میرسه به معرفت، بعضی موقع خودش معرفتی است که به او رو میکشونه، ولی باش به معرفت هم میرسه، یعنی دیگه گر میگیره توی معرفت، فضای معرفتی، و بعد از اون دست افشانیه، دست افشانی هم یعنی به طبیعی وجد میاد. من تقاضایی دارم از دوستان، هر وقت اعیاد میشه در مورد اهل بیت، حالا الان در مورد خداست، من میخواد در مورد اهل بیت اعیاد میشه، برید جایی صوت خوش با مزامین بلند در مورد اهل بیت بشنوید. باز هستم چه علم میکنم؟ مزامین بلند یعنی مدح و ثنای اهل بیت، همین حمد، هم مدح و ثنای اهل بیت با صوت خوش در اعیاد بشنوید، خیلی مؤثره، هم در به اصطلاح فضای معرفتی، هم در فضای دست افشانی و وجد، آدم رو سرمست میکنه، هم میکنم میرسید، دقت میکنه، این خیلی مهمه، ازش حذر نکنید. بنده خدای همش به اصطلاح ولع داشت که یه صوتی در این ایام اعیاد بشنوه که حالش خوش بشه، میدونی چیه، میفهمیده که چیه، خیلی هم اثر داره. حالا در مورد خدا هم داریم موقع از این حمدا، از این حمدا بشنوید، در روز قبل گفتم در مورد عرفا آقایون دارن، خیلی گاهی می چهار صفحه پشت سر هم داره همینجور مدح خدا میکنه، این جور چیزها، یا مثل همین جوشن کبیر، یا مثل همین کریمه قرآنی، یا کریمه‌های قرآنی سوره 8، یا ظاهرا پایان جاسیه است، فلله الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین و له الکبریاء فی السماوات، از این دست چیزا، اینها خیلی خوشه، هم به لحاظ چی، و من دیدم بعضیا رو، حالا دیدم یعنی شنیدم، نه دیدم منظورم، بعضیا رو شنیدم، حالا دیدم که اینجوری که چیکار میگه، تو سحر راه میرفت، میگفت و هی مثل اینکه وجد میومد، هی میگفت و وجد میومد. خوبه، چه اشکال داره؟ این حمد خداست، حمد ثنای خدا. حالا ادبی رو یاد گرفتن توی بعضی از قدیم بودن، الان این سالها نمیدونم کمتر شده. این مناجات خوانی هایی که دارن، مناجات خوانی، اون مناجات خوانی ها اولش با ثنا معمولا بسیاری شروع میکنن، بلدن از ثنا شروع میکنن. ثنا به اصطلاح همین مدح خداست، دقت میکنید؟ این مدح کردن ها چه میکنه؟ اول تماشاگری است، بعدش تقرب معرفتیه، بعدش تبدیل میشه به وجد، به دست افشانی. عجیب وجد میاد باش و احساس به اصطلاح عجیبی دست میده براش. این یعنی فقط این نیست که حالا خب بله خب میدونیم که خدا مثلا باره مصوره یا نمیدونم خدا مؤمن عزیز نمیدونم محیبن اینا، نه نه اصلا میبینه باش وجد میاد، تازه میفهمه چه خبره. اون حال حمد، حال حمد و بعد از اون سرمستیه، یعنی بعد از دست افشانی که میکنه این وجد کم کم میبینید سرمست شد به نهایت. و این سرمستی نهایت سرمستی معرفتی هم هست، عجیبه، هم معرفت هم سرمستی است. و این سرمستی به اصطلاح خودشون معمولا کسانی که حمد رو ادامه میدن، خب اصل هم این الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، خودش اینجوری و همین سبکه، ولی خیلی خلاصه و مندمج، ولی اصلش از همین سبکه، اصل حمدم اینه. این را اگر کسی یک کمی ادامه بده به این سرمستی حتی میرسه. و بعد اینجا سرمستی که رسید، بعضی ها رو من دیدم، دیدم میگم نشنیدم، طرف میرسید همین رو میگفت توی سحر راه میرفت و میگفت، آخرش به سینه زدن و مشت محکم میزد به خودش و وجد مثلا حالش یه حال دیگری بود، یعنی حال عادی نبود و واقعا هم محو خدا میشد. سرمستی و بعد اهتزاز روحی. اهتزاز روحی میتونید قبل از سرمستی هم مطرح کنید که حالت محو از ما براشون هم دست میدن. ثنا رو کم نگیریم، حمد و ثنا رو کم نگیریم. من خواستم هویت ثنا رو به فضای واقعی عارفانه‌ای که وجود داره بین کسانی که ثنای الهی رو فهمیده، بنده حتی تو مؤمنان دیدم و برای مؤمنان وقتی خوش با صوت خوش میشینی این به اصطلاح ثنای حق رو خوش میگی، بلدی اینقدی هم که او میفهمه که چی گذشت، که گاهی اشعار گاهی سنگین میشه که نمیفهمن که نه، همین که متوجه میشه بعدش میگه ایشو عجیب به اصطلاح به وجد میان، این وجد آمدن از دل ثنا خیلی خوش. حالا اینو که عرض کردم لذا عرضم اینه، از آن شد، از آن شد، اینو که عرض کردم لذا میخوام اینو بگم، حمد یک راه سلوکی جدیه، راه سلوکی که عارفان میگن دا یک راه سبل سلامت، انشالله میرسیم علامه طباطبایی بحث سبل سلامت رو کرده، صراط و بحث سبل سلامت، یکی از راه‌ها و سبل سلامت، یکی از راه‌های سلوکی رسیدن به خدا همین حمد است و ثنا، همین که عنوان دادیم و داشتن توضیح میدادن، همین تماشاگری. الان خود اطمینان توضیحی که دادم به نظرم خودش مشخص میکنه، تماشاگری، تقرب، دست افشانی، سرمستی، اهتزاز روحی، اینا که عرض کردم تو ثنا موج میزنه. و این ثنا که شد یک نوع بندگی برتره، واقعا ثنا یک نوع بندگی برتره. نمیدونم تو روایات دیده باشید در بحث دعا میگن دعا رو اول با ثنای حق شروع کن، با مدح حق شروع کن، حمد حق شروع کن. بعد تو روایت هست هر کسی در این ثنا که داره میکنه که بعد برسه به مسئلت خودش، اینقدر این ثنای رو بگیره و جذب این بشه که اصلا یادش بره که چی میخواست از خدا، یعنی این ببینید این دکتر نگام که یادش بره که دنبال چی میگشت، برای چی میرفت به سمت خدا که مثلا فلان مسئله بکنه، خدا بهتر از اون رو هم بهش میده. این معنا داره، خیلی همین حالاتی که گفتم توش وجود داره، این بیان روایت رو اگه نگاهی توش هست. و این یک راه سلوکی ناب و یک نوع بندگی برتره. و اینجا که رسید حرفش اینه، کفا بی عزن ان تکون لی ربا و کفا بی فخرن ان اکون لک عبدا. این خدایی که هست من افتخار میکنم که این خدای منه، این خدا، این خدا، درسته؟ این رو به نظرم پی بگیرید به عنوان یک حال و فرهنگ قرآنی رو جدی بگیرید. ما ابتداعا برای ما این احوال، این امواج احوالی که الان گفتم برای ما اصلا تو سوره حمد قرآنی مثلا وجود داره شاید حاصل نشه، ولی کسانی که اهلشن تو قرآن اینجوری انده، یعنی این حالت دارن، همین تماشاگری و تقرب و دست افشانی و اهتزاز روحی و سرمستی و اینا، همین آیاتو میخونه، آیاتو میخونه اینجوریه، یادتون باشه. این بار تو قرآن هست، فقط کسی اهل شد این بار رو درک میکنه. خواستم اون بار مثل افزوده رو بگم. البته یکی دو تا نکته دیگه هم باز در مورد هم بگم، این بحث هم رو تمام میکنیم. الحمدلله رو بعد الله رو هم فقط به لحاظ فصلی هم یه توضیح بدیم و تمامش میکنیم انشاءالله. السلام علیکم رحمت الله و برکاته. سنا خود یک ذکره. بله سلام. شکرم به اصطلاح یک نوع حمد، حمد البته اوسعی از شکره، ولی یک نوع حمد. بله بله اتفاقا یکیش اینه. فقط بعضی جاها چون شکر در پی نعمته، اتفاقا درست به این سخن حالا یادم باشه بس اینم بگم، در پی نعمته، ولی جایی نعمت نیست ولی خیر هست. مثلا خیر ذاتی نعمت شد برای ما به حسب ظاهر اول طرف نمیدونه.
تعمیم بده شکر.
آره.
که
به آره. اینجوری که بعضی از اینها نعمتی به اون نمیرسه ولی حمد. من معتقدم جاهای برید تمام شکر و تمام هم پوشش میدن.
اصل خود وجودش نعمت دیگه.
اصل وجود چیه؟ اصل همون ذات حق نعمت اصلیه. اینجوری باید نگاه کرد.
من.
که الان چون اینجوری نیست نمیگن آقایون فرق میزن، ولی بعدا رویاتون باشین بحث شکرم بگیم.
نتیجه سرمستی سبک شدن.
بله اهتزاز روحی و سبک شدن کمی. اهتزاز روحی منظورم اینه احساس اهتزاز میکنه در میره از این فضای عادی.
شما به اون مثلا به سینه میزن
نه نه از نه از شوق. گاهی ندیدید مادر قربونت بشم میزنه و سر مادر همیشه که باید عزا که نمیزنه بر سر سینه نیست. ندیدید گاهی هم توی حالات خور
دارم شل میشه یعنی دیگه.
بله هر جور انواع حواله. خواستم یک کشو بگم مد خدا داشت
فرمایید الله نور و سماوات و الارض. نور هم وجودیه، هم زیبا شناختیه و هم خود نوریه که در واقع آدم رو گرفته. الله نور و سماوات.
بعدم باید آره بحث نور رو بکنم.
سه تاش با همه.
آره همه یک جا. سه معنا هر یک جا هست. نور خاصیتش دی تو دعای سریع الاجابه نگاه کنید با این نور چه کارهایی رو حل میکنه نگاه کنید.
ممنونم.
موفق باشید.
افسانه بس خارج نهایی هست.
صاحب
صاحب بتونی یه نگاهی به نظر
چشم
من اصلاحی بخواید چرا نمیخون وارد اون چیز
بخواید چشم یعنی همش دو صفحه هست خواستم بسیار
تو دوازه های ده دوازه هست
آفر باشید آره بعضی از جهات من لابلای بحثای عرفان در وادی عمل هم تو نفس اماری یک جا پیاده کردم، هم تو بحث ایمان بود دسته جا پیاده.
این اصلا تلقیه که مثلا ما از سلوک اجتماعی باید داشته باشیم و تفاوتایی که
فل جمله توی یکی از این بحث ها من توی عرفان در وادی عمل یکی از این
بحث های قبلی چی مثلا توی منوزه
یکی گفتم به شکل اجتماعی یکی سلوک اجتماعی
نه همین سلوک اجتماعی باشه یعنی سلوک بستر اجتماعی
بستر اجتماعی گفتم به شکل اجتماعیشو گفتم
مفصل
دو جور داریم ما گاهی هست به شکل جمعی افراد دارن به شکل جمعی رو سلوک میکنن ولی سلوک انوار میدین سلوک اجتماعی ولی تقریبا تک تک اینم یک واقعیت هست باید کنارش هم بیرم مثل بگشت رو سر به سر دارید شما
خیلی
سلام هستید رانی مفصلش رو مفصلی بپردازید یا رجوع ما خود تو قرآن تفصیل قرآن دیگه همین نماز بپردازید
نه خود اصلا این که این طرحش بیاد موانیش به سلامت
رفت دیگه همین اول یواش آیستم اینجا هم الان مثل به تفصیل سلوکی الان دارم بلی اشاره کردم سلوک اجتماعی هم همین بحثی تفصیل سلوکی دیگه یواش
آیستم صفی صحبت هایی که انجام شده و قسمت های مختلف بحث تعینات و تحشو خواهد
بندان
شده بود
بندان منظور چیه؟
آره دفعی تحشو
تعینات و تحشو خواهد ببینید کسی به لباسش می نازه میشه تعینات کسی به خانهش می نازه تعینات و تحشو کسی به مقامش می نازه تعینات و تحشو خود نفس اماره هر کدوم که قویه تعینات و تحشو همه اینا تعیینات تشخیص
سوال میکنم مثلا تو بحث آدم بعضی وقت خاطی میکنه مثلا بحث های آینده نگیری که مثلا میخواد سرمایه‌گذاری
کنه آینده نگیری همیشه اون چرا که عقل و شعر میگه انجام بده ولی گاهی ما بعد از اینکه این کار رو انجام میدیم یک افزونهای نفسانی مثلا میگه اون افزون نفسانی چیه؟ در اینکه خب باید آینده نگیری بکنه داره میکنه
بعد ولی میگه خب من اگر بخوام اینجوری بکنم پس باید دم فلانی رو ببینم، دم فلانی رو میبینه به ناحق باید ببینم تا این بشه. این تا میگه نه
بیارش بشه،
یعنی همه اون موارد حق رو رعایت کنه آینده نگریش کنه. یعنی اون چیه شریعت گفته بریم برای نماز ها
چون دست و سوال داشته باشید دارم
آ این رو چجوری خاموش میکنن؟ اینه
این اسپیس بله